أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. خیر مقدم میگم به عزیزانی که محبت کردند و تشریف آوردن به مجلس ذکر اهل بیت علیهم السلام. بریم سراغ بحثی رو که جلسات قبل داشتیم، چون همونطور که عرض کردم کل یوم عاشورا و کل عرضم کردن درس آموزی از مکتب انسان ساز ابا عبدالله حسین علیه السلام محدود به ایام خاصی نیست. یکی از درس‌های بزرگ دیگری که از مکتب اهل بیت علیهم السلام در عرصه عاشورا می‌شود آموخت، درس علو همت و کرامت و عزت نفس. همونطور که ابا عبدالله علیه السلام فرمود: فلکم فی اصبح، در وجود من برای شما الگویی است. و ان شاء الله این نقش الگویی ابا عبدالله علیه السلام مورد عنایت قرار بگیره. مجامعی که علاقمندی و عشقی به اهل بیت علیهم السلام دارن، خصوصا نسبت به ابا عبدالله علیه السلام اظهار ارادت‌های خالصانه ای دارند، امیدواریم که مسئله رو به همین حد اشک و نمیدونم روزه و مداحی و یا در تولدشون شادی کردن و شیرینی پخش کردن و امثال اینها نکنند. امام یعنی کسی که پیشا پیش دیگران راه میره و دیگران در پی او حرکت میکنند، کسی که اسوه دیگران است و دیگران از او الهام میگیرند در چگونه بودن و چگونه حرکت کردن. این است که باید دعا کنیم، آرزو کنیم، از خدای متعال بخوایم که این توجه رو به همه ما عنایت کنه، به همه عزیزانی که این عشق و ارادت رو نسبت به آستان مقدس ابا عبدالله حسین علیه السلام دارند، که مسئله رو ختم به فقط ابراز احساسات و عواطف لطیف عاشقانه نکنه. او لازم و ضروری است، اما در ساموزی و الگو گرفتن و حرکت کردن پشت سر ابا عبدالله علیه السلام، این بحثی است که نمیشه او رو نادیده گرفت و ازش گذشت، او رو فراموش کرد. خب بنابراین امروز انشاءالله راجع به این یه مقدار با هم صحبت میکنیم تا ببینیم خدای متعال چی مقدر کرده برای جلسه امروز. انسان موجودی است بسیار عظیم. خدا رحمت کنه حاج آقای دولابی رو، این جمله رو همه عزیزانی که توی محضر ایشون بودند یا لااقل نوشته هایی که از فرمایشات ایشون منتشر شد و مطالعه کردن به خاطر دارن که ایشون میفرمود: ای انسان، تو را بزرگ آفریده و بزرگ آفریده. دوبار تکرار میکنم، تو را بزرگ آفریده اول یعنی آفریننده تو بزرگه. خدایی که تو را آفریده خدای بزرگی است. ببینید شما هر کالایی رو که میخواید برید از بازار بخرید، نگاه میکنید میبینید اون کمپانی تولید کننده این کجاست، کدوم کارخونه اینو تولید کرده، آیا یه کارخونه معتبری این رو ساخته یا یه جنسی است که در واقع یه کارخونه دست دوم این رو ساخته. ارزشی که برای این کالا قائلید و پولی که در قبال خریدش حاضرید بپردازید تابع اینه که سازنده او یه سازنده معتبری باشه. خب اگر داستان اینجوریه، اگر این مثلا ضبط صوتی که جلوی منه، اگر کارخانه سازندش یک کارخانه بسیار معتبری است، برای او ارزش بیشتری قائلم، خب جا نداره که نگاه کنم ببینم خودم رو کی ساخته، خودم ساخته کجا هست. اگر انسان توجه کنه که انسان ساخته یه خدای بزرگه، خدای جهان آفرین ما رو ساخته، ما چقدر ارزش برای خودش قائل میشه، چقدر عظمت در وجود خودش قائل میشه، یه جنس بنجل بی ارزشی نمیبینه خودش رو که دیگه به هر بهای اندکی حاضر باشه خودش رو بفروشه. فرمود تو رو بزرگ آفریده، یعنی خدای بزرگ آفریننده تو، خودت رو دست کم نگیر. و بار دوم میفرمودن و بزرگ آفریده، همونطور که آفرینندت بزرگه تو را هم موجود بزرگی آفریده، تو یه مخلوق کوچکی نیستی. به تعبیری که منسوب به امیرالمؤمنین علیه السلامه فرمود اتز اما انک جرم صغیر، آیا تو فکر میکنی یه جسم کوچک محدود کوچولویی؟ و فیکن تبل عالم الاکبر، و در درون تو جهانی بزرگتر از این جهان بیرون نهفته شده. خودت رو کوچک نگیر، تو بزرگتر از این جهان بیرونی، این جهانی که با این همه عظمت میبینی، این همه کهکشانها، کازارها، صحابیها، بیکرانه آسمانها، این همه عظمت که میبینی، این در برابر حقیقت تو در واقع کوچکه. تو عالم اکبری در درون خودت داری، این عالم بیرون سایه است از عالم درونت، اصل درون توست، بیرون عکسی از درون توست. بنابراین تو را هم بزرگ آفریده، تو موجود بزرگی هستی. خب انسان وقتی این عظمت رو در درون خودش یافت، این قیمت بالا رو برای خودش شناخت، طبیعی است که نوع رفتارش با خودش تغییر میکنه. شما یه وقتی چیزی دارید گمان میکنید مثلا یه شیء بدلیه، یه تیکه شیشه، یه از این جواهرهای قلابی که میسازن قیمت اندکی داره، یه تیکه شیشه رو میارن به شکل یک الماس میتراشن. خب تا وقتی شما تلقیتون اینه که این یه تیکه شیشه است، یه جواهر بدلیه، یه قیمتی نداره، ارزشی نداره. ببینید دست هر بچه ای میدید باش بازی کنه، این طرف اون طرف میفته، تو خاک و خل میفته، گم شدن براتون مهم نیست، شکست برای شما مهم نیست، اصلا مهم نیست، چیه براش ارزشی قائل نیستی. اما اگر یه دوست جواهر شناس شما به شما بر بخوره و این رو ببینه، بگه فلانی میدونی ای چیه؟ این الماسه، قیمتش چندین میلیون تومنه این. خب به محض اینکه انسان قیمت او رو شناخت، نوع رفتارش با این تغییر میکنه. دیگه نمیذاره این بازیچه دست کودکان باشه، دیگه نمیذاره تو خاک و خلها به غلطه، دیگه نمیذاره در دسترس دزدها و سارقان قرار بگیره، رو تمیز میکنه، پاکش میکنه، توی نمیدونم جعبه جواهری میگذاره، تو گاف صندوقی میگذاره که نکنه دست دزدی بهش برسه و او رو برو بایه. و اگر جواهر تراش ماهری هم باشه، این الماس رو میگذاره و تراش های زیبایی روی او میده و قیمتش رو صد چندان میکنه. گوهر نفس انسان هم همینطوره. اگر انسان خودش رو موجودی کمبها و کوچک بدونه، این نفس رو در معرض هر نوع آلودگی قرار میده، تو خاک و خلهای رفتارهای زشت، اعمال پلید قرار میده، در دسترس هر سارق و دزدی قرار میده، اجازه میده شیطان بیاد این گوهر رو از او برو بایه. اما به محض اینکه پی برد که این گوهر چه گوهر گرانبهایی است، یه همون موجودی که خدا وقتی او رو آفرید فرمود فتبارک الله و احسن الخالقین، یه همچین موجود عظیمی است که خدای جهان آفرین به خیشتن آفرین گفت در آفریدن او. خب وقتی این عظمت رو در درون خودش پیدا کرد، طبیعی است که دیگه رفتارش با خودش خیلی تفاوت میکنه. این نفس رو دیگه نمیذاره تو خاک و خل آلودگی های رفتاری و اخلاقی بغلته، او رو تمیزش میکنه، تهذیبش میکنه، تزکیهش میکنه، او رو در دسترس شیطان قرار نمیده که این گوهر رو برو باید از او، او رو محافظت و حراست میکنه، نگهبانی از اون میکنه، پاسداری از اون میده که نکنه دست سارقی به او برسه و این گوهر گرانبهای جان و نفس او رو برو باید. و بعدم میشینه تراش‌های زیبایی به این گوهر میده، یعنی با تربیت خیشتن، با خودسازی، این گوهر گرانبهای نفس رو ارزشش رو صد چندان میکنه. لذا تا روزی که ارزشی برای خودش قائل نیست، به هر چی دست میزنه. امام هادی علیه السلام فرمود من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره، کسی که نفس خودش در دیدش موجودی موهن و کم ارزش و کم بهاست، خودت رو از شر چنین آدمی در امان ندان، چرا که ممکنه به خاطر هر چیز کم ارزشی دست به بزرگترین جنایت ها بزنه، چون برای پاکی خودش، برای حفظ شایستگی های خودش ارزشی قائل نیست، چون برای خودش ارزشی قائل نیست دست به هر جنایتی هم ممکنه بزنه به هر قیمت اندکی. ندیدیم آدم هایی رو که با یه رشوه کوچک حاضرن بزرگترین جنایت ها رو بکنن؟ با وعده یک پست و مقام کوچک حاضرن بزرگترین حق ها رو زیر پا بگذارن؟ به خاطر یک لذت زود گذر نفسانی حاضرن خودشون رو به آلوده ترین رفتارها ملبس بکنن؟ به خاطر یه باریکله و آفرین، به خاطر چهار تا کف و هورا زدن حاضرن به هر بیراهه و کوره راهی خودشون رو بارات کنند و بندازن؟ چرا؟ چون ارزشی برای نفس قائل نیستن. همون کف و سوت رو میگن بابا همون هم عشق دم غنیمته، بیش از خود من میارزه. همون لذت گذرا رو، همون پست و مقام کوچک یا پول و رشوه اندک رو بیش از خودشون براش ارزش قائل. نمیشناسن این گوهر چقدر گرانبهاست. اون الماس چند میلیونی رو شما بدید دست یه بچه 5 6 ساله. ها؟ ببینید 5 دقیقه بعد سر کوچه با یه دونه آب نبات چوبی عوض کرد. تعارف نداره، قیمت اون رو نمیشناسه چقدره. با یه آب نبات چوبی. شیطونم میاد این گوهر نفس رو با یه آب نبات چوبی از ما میگیره ها. به همین ارزونه. وقتی انسان قیمت نفس خودش رو نشناخت داستان همینه. اما اگر قیمت او رو شناخت داستان خیلی تغییر میکنه. از امام سجاد علیه السلام سوال کردن من اعظم الناس خطرا، به نظر شما خطیرترین بزرگترین انسان کیه؟ عظیمترین انسان کیه؟ حضرت فرمود من لم یرد دنیا خطرند نفسه، کسی که همه دنیا روی هم رفته رو، نه یک پست و مقام دنیوی همه مقاماتش رو، نه یک پول و ثروت اندک همه ثروت عالم رو، نه یک لذت زود گذر همه لذائذ عالم رو، من لم یرد دنیا خطرند نفسه، همه دنیا روی هم رفته رو همبهای خیشتن نمیدونه، خودش رو گرانبهاتر از همه اونا میدونه، و چون هیچ کدوم اونا بهای این رو نداره حاضر نیست در قبال اونها این گوهر جان و نفس خودش رو بفروشه. ایدو بیتی منصوبه به امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود افامنو به نفس نفیسته ربها، من قیمت گذاشتم رو این نفس گرانبهای خدا، اتیکت زدم، قیمتش معین کردم، میفروشمش. قیمتش چیه؟ ربها، فقط با پروردگارش حاضرم او رو تاخت بزنم و عوض کنم. فلیس لها فی الخلق کلهم ثمنون، در همه جهان خلقت روی هم رفته چیزی که هم بهای این نفس نفیس من باشه وجود نداره. بهای اشتر الجنات، با این نفسی که انسان میتونه مشتری بهشت های الهی باشه. که قرآن اشاره فرمود، فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم باموالهم بان لهم الجنه. حضرت هم فرمود به های اشتر الجنات، با این نفس که میشه خریدار بهشت های الهی شد. ان انا بعتها بشیء سباها ان ذلكم غبن، بنابراین اگر من به چیزی جز بهشت های الهی این نفس خودم رو فروختم، در اون معامله مغبون شدم، زیان کردم. گفت من غلام اون که نفروشد وجود جز بدان سلطان با افضال وجود، من غلام اون مسه همت پرست کو به غیر کیمیا نارد شکست. کرامت نفس یعنی پی بردن به این عظمت، پی بردن به این قیمت بالای نفس، منشأ همه کمالات، منشأ همه عظمت ها، منشأ همه خوبی ها و تعالی هاست. و در برابر دناعت نفس، اینکه انسان برای خودش ارزشی قائل نباشه، ارزش خود رو نیافته باشه، خودش رو یک موجود موهن و کم ارزشی بدونه، سرمنشأ همه تباهی ها، همه انحطاط ها و همه آلودگی هاست. انسان ها رو میشه به دو گروه تقسیم کرد. بعضی از آدم ها روحشون خادم بدنشونه، یعنی روح خدمتگزار هوس های جسمانیه، خواسته های حیوانیه، در واقع بدن داره سواری میگیره از روح، بدن اسیر کرده روح رو، بدن به خدمت گرفته روحشون رو. اما در برابر انسانهایی داریم که در واقع بدنشون زحمت همراهی با روح بزرگشون رو میکشه و تحمل میکنه. روح اونقدر بزرگه که بدن به پای روح نمیرسه تو پروازهاش، به دشواری خودش رو میکشه همراه این روح بزرگ. گفت میل جان اندر ترقی و شرف، میل تن در کسب اسباب و علم. بعضی ها این مرکب تن روح اونها رو هم با خودش میکشونه داخل طبیله طبیعت، بعضی ها اون روح آسمانی بزرگ بدنشون رو هم با خودش به آسمان میبره. میگه رسول الله به معراج نرفت با همین بدن خاکی. روح اونقدر بزرگه که بدن رو هم با خودش میبره. خب یکی از درس های بزرگی که از مکتب عاشورای ابا عبدالله الحسین علیه السلام میشه آموخت همین درسه، درس کرامت و عظمت نفس. امام حسین علیه السلام با قیامشون اون شخصیت معنوی رو دوباره به مسلمان ها برگرداندن، اون عظمت و کرامت نفس گم شده و باخته شده رو دوباره به اونها برگرداندن، اونها رو بیدار کردن از غفلتی که اسیرش شده بودن. امت سرکوب شده، امت تحقیر شده اسلامی رو بهش شخصیت دادن حضرت با نهضت بزرگ خودشون، و اونها رو از خود باختگی و احساس حقارت در برابر حکام ستمگر نجات دادن. یه نمونه تأثیر کار ابا عبدالله رو تو زمان اندکی بعد از واقعه عاشورا شما میبینید. 3 سال بعد از حادثه عاشورا، ببینید اونهایی که چشمشون چشمهای کوتاه بینیه ممکنه تو صحنه عاشورا بگن ای داد بیداد همه چیز تمام شد، اما امام حسین نگاه بلند و عمیقش تا اعماق تاریخ آینده رو میبینه. لذا حالا اگر فرصت شد اشاره میکنم که خود حضرت بارها بیان کردن که پیروز ما این، پیروزی مال ماست و واقعیت هم همینه. ببینید همون مردم تحقیر شده، همون مردم زبون و ذلیلی که از یه جرثومه پلیدی مثل ابن زیاد چنان ترسیدن که مسلم ابن عقیل رو پشتش رو اینجوری خالی کردن، همون مردمی که اونجوری به استقبال مسلم اومدن جشن گرفتن، با اون جمعیت انبوه از هم پیشی می گرفتن که بیان بیعت کنن با مسلم، چجوری ترسیدن پشت مسلم رو خالی کردن و اونجوری مسلم رو مظلومانه به تیغ جلاد سپردن. همون مردمی که هزاران نامه دعوت برای ابا عبدالله نوشتن، حضرت رو دعوت کردن به کوفه، بعد که ابن زیاد آمد همه ی دعوت ها رو پس گرفتن که هیچ، خودشون رو فروختن به قدرت ابن زیاد و با اندک بهایی به صحنه کربلا اومدن و با همین ابا عبدالله جنگیدن و او رو شهید کردن. مردمی که تا این حد تحقیر شده بود. بعضی از افرادی که تو صحنه کربلا کشته شدن از لشکریان عمر سعد، جنازه شون رو که گشتن تو جیب اینا حواله یه منجو برای اومدن و امام حسین کشتن پیدا شد. یک منجو چقدر آدم باید بی ارزش باشه، چقدر کم ارزش، با حواله یه منجو اومدن امام حسین کشتن. به هر حال همین مردمی تحقیر شده، همین مردم خود باخته، همین مردمی که اینجوری به حقارت کشیده شده بودن، ببین نهضت امام حسین علیه السلام چه کرد با اینها. 3 سال بعد 5000 نفر از همین مردم کوفه اومدن سر قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام با هم همپیمان شدن و نهضت توابین رو شروع کردن و گفتن ما انتقام خون حسین رو میگیریم و اشتباه بزرگی رو که مرتکب شدیم تا اون حدی که در توانمون هست سعی میکنیم جبران کنیم. این عظمتیه که امام حسین به همین مردم تحقیر شده یه خود باخته یه در برابر قدرت پوشالی ابن زیاد بخشید. امام حسین یک روح کریمه، یک روح عظیمه. دعا مال ابا عبدالله. ببینید اصلا خود دعا نشون میده که روح چقدر بزرگه. اللهم انک ترا و لا ترا، خدایا تو میبینی همه رو اما دیده نمیشی، و انت بالمنظر الاعلا، تو در منظر اعلا و دیدگاه بلند و برتری، و ان لک الاخره و الاولا، آخرت و دنیا هر دو از آن توست و متعلق به توست، و انا نعوذ بک من ان نذل و نخزا، خدایا ما پناه میبریم به تو از این که تن به خاری بدیم و خزی و خفت پذیر باشیم. ببینید این روح، روح بزرگیه، روح عظیمیه. میگه من پناه میبرم به تو که یک روزی تن به خاری بدم. نمیگه خدای من عزیز کن، عزیز هست ابا عبدالله. میگه انا نعوذ بک ان نذل و نخزا، پناه بر خدا که ما تن به خاری بدیم، تن به خزی بدیم، تن به خفت بدیم. امام حسین هم روح بزرگی بود و هم روح بزرگواری بود. روح بزرگ بود یعنی چی؟ یعنی با چیزای کوچک خودش رو نمی‌فهمید. هدفش چیزای کوچولو نبود. بدونید آدمایی هستن که هدفشون چیزای کوچولوه. میگه آقا همه آرزوم تو دنیا اینه که مثلا آپارتمان 100 متری داشته باشم. یه همه آرمان آرزو این آدم همینه. یه دونه اتومبیل مثلا راید داشته باشم بتونم سوارش بشم. این همه اوج آرمان و آرزوی این آدم اینه. این روح، روح کوچکیه. میگه من همه آرزوم اینه که مثلا تو این اداره‌ای که کار میکنم منو بذارن رئیس دایره فلان قسمت. همه آرزوی زندگیش همین. اما روح‌های بزرگ چجوریه؟ روح‌های بزرگ آرزوهای بزرگ دارن. یعنی اگر دنیا میخواد زیاد میخواد، کم نمیخواد. اگه ثروت میخواد رقم خیلی افسانه‌ای و نجومی میخواد، میخواد اولین سرمایه‌دار همه عالم باشه. اگر مقام میخواد، مقام عالی میخواد، میگه میخوام اولین قدرت همه جهان باشم. این روح، روح بزرگه، به کم قانع نمیشه. اما روح بزرگوار چه روحیه؟ روح بزرگوار روحیه که به دنیا قانع نیست. روح بزرگوار روحیه که فضیلت ها رو میخواد، عظمت ها رو میخواد، کرامت ها رو میخواد، تعالی ها رو میخواد. روح بزرگوار روحیه که عدالت میخواد. روح بزرگوار روحیه که معنویت رو میخواد. روح بزرگوار روحیه که زیبایی های روح رو میخواد و جذب در واقع جاذبه های مادی و دنیوی نمیشه، هرچه هم که بزرگ باشه. و امام حسین هم روح بزرگی بود، هم روح بزرگوار. این جمله باز توسط امام حسین علیه السلام از پیغمبر اکرم نقل شده. امام حسین می‌فرمایند که رسول خدا فرمود ان الله يحب معالي الامور و يبغض سفسافها، خدای متعال امور بزرگ رو، امور متعالی رو دوست می‌داره و امور پست و حقیر و کوچک رو دوست نمی‌داره، مورد بغض خداست. یعنی روحی که با خواسته‌های کوچک حیوانی ارضا میشه، این روح محبوب خدا نیست. روحی محبوب خداست که خواسته های بزرگ و متعالی داره. و امام حسین مظهر این خصوصیت. همین کرامت و عزت نفس امام حسینه که در شرایطی که خب یار و یاوری نداره، همراهی نداره، به ظاهر در واقع قدرت ظاهری در اختیار حضرت نیست، اما اندکی تردید نمی کنه در ایستادگی در برابر قدرت ستمگره دستگاه یزید ابن معاویه. حضرت فرمود مثلی لا یبایع مثله، همچون منی با همچون یزیدی بیعت نمی کنه. یعنی چنان عظمتی در خودش می بینه و این الگو هم داره میده ها. نمیگه من با یزید بیعت نمی کنم، میگه مثلی، یعنی همه کسانی که حسینی هن، همه کسانی که رهرو راه ابا عبدالله هن، نباید با کسانی مثل یزید ابن معاویه دست بیعت بدن، تن به همکاری بدن، سکوت بکنن در برابر ستمگری ها و آلودگی ها و پلیدی هاش. یا جای دیگه فرمود بالله لا اعتدنیه من نفسی ابدا. فرمود به خدا سوگند، قسم جلاله یاد کرد، فرمود سوگند به خدا که من تن به خاری و پستی نخواهم داد در برابر دستگاه ستمگر یزید. یا اون بیت زیبای ابا عبدالله، فرمود الموت اولا من رکوب العاری بل آر اولا من دخول النار. فرمود مرگ اولا سزاوارتر است از تن دادن به آر و ننگ و خاری و پستی، گرچه ننگ و خاری اولاست از ورود به دوزخ. یعنی ای لشکریان عمر سعد، اگر فکر میکنید بیایید طرف ما و تسلیم ما بشید نوعی خاریه، ولی این خروج از دوزخ و ورود به بهشته. الار اولا من دخول ناری، این خاری که منجر به خروج شماست از دوزخ و ورود شماست به بهشت، این سزاوارتر از اینه که شما تن به این آر ندید و وارد دوزخ بشید. اما برای من ابا عبدالله الموت اولا من رکوب العاری، مرگ اولاست و سزاوارتر از اینه که من تن به خاری و پستی بیعت با یزید ابن معاویه و تسلیم در برابر ظلم و زور و فساد و ستم و بیدینی دستگاه یزیدی بدن. باز حضرت فرمود الا ترون الالحق لا یعمل به، نمیبینید که به حق عمل نمیشه تو این جامعه؟ و الالباطل لا یتناها عنه، نمیبینید که از هیچ باطلی پرهیز نمی کنن، پروا ندارن؟ این دستگاه حکومت فاسد یزیدی چگونه به زشتی ها و آلودگی ها مبتلاست؟ بعد فرمود لیرغب المؤمن فی لقاء الله، باید مؤمن در چنین شرایطی رغبت بکنه، گرایش بکنه به سمت جانبازی در راه خدا در مسیر مبارزه با این فساد و حق کشی ها و ناحق حاکم کردن ها. فانی لا ار الموت الا سعوده و الحیات مع الظالمین الا برما. من ابا عبدالله مرگ عزتمندانه رو در راه حق جز سعادت و زندگی با خاری و پستی در کنار ظالمان و ستمگران رو جز در واقع تباهی نمی بینم، جز نابودی نمی بینم، جز افول نمی بینم، جز انحطاط نمی بینم. یا اون موقعی که حر ابن یزید ریاهی راه رو بر ابا عبدالله بست، حضرت با چه قدرتی جلوش ایستادن؟ فرمودن لیس شعنی شعن من یخاف الموت، من آدمی نیستم که از مرگ بترسم. ما اهون الموت علی سبیل نیل العز و احیاء الحق، در مسیر رسیدن به عزت و احیاء حق چقدر چیز کوچکیست کشته شدن و مردن. اف بالموت تو خوفونی، ای خور با مرگ و کشته شدن میخوای منو بترسونی؟ هیهات تاش سهمک و خواب ظنک، هیهات تیر تو به خطا رفت و گمان تو اشتباه بود و به نتیجه نرسید و به زیان منتهی شد. لستو اخاف الموت، من از مرگ نمی ترسم. و هل یعدو بکم الخطب و ان تقتلوننی، آیا شما کاری بیش از کشتن من حسین ازتون برمیاد نسبت به من انجام بدید؟ و سأقول ما قال اخو الاوس لابن عمه و هو یرید نصرت رسول الله، من همون چیزی رو میگم اخو الاوس اون برادر اوس به پسر عموی خودش گفت هنگامی که او میخواست بره یاری رسول خدا بکنه و پسر عمش او رو نکوهش میکرد و منع میکرد. چی گفت او به پسر عمش؟ که منم الان میگم سأمضی و ما بالموت آرون علی الفتا اذا ما نبا حقا و جاهد مسلما، من روانه خواهم شد به دنبال یاری پیامبر خدا و کشته شدن آر نیست بر شخص جوان مرد هنگامی که حقی رو نیت کرده و با اسلام و با دین درست داره در راه خدا مجاهده میکنه. و باسر رجال الصالحین به نفسهی و فارغ مثبورن و خالف مجرما، به هنگامی که اون جوان مرد به حمایت از مردان صالح با جان خودش قیام کرده و از افراد ملعون مفارقت جسته و با مجرمین به مخالفت برخواسته، اگر در این راه کشته بشه این آر نیست برای جوان مرد. اقدم نفسی لا ارید و بقاءها، من جان خودم رو تقدیم میکنم، به خواستار باقی موندنش نیستم، خواستار زنده موندن نیستم. لتلقا خمیسن فی الحیاج عرم رما، برای اینکه برم در واقع به دیدار لشکری در میدان جنگ که لشکر بسیار قدرتمندی هم هست، اما میرم به میدان اون. فإن عشت لم اندم، اگر زنده ماندم بعد از این مبارزه‌ای که با ستم کردم دیگه جایی برای ندامت و پشیمانی برای من نیست. و ان مت لم اولم، اگر هم کشته شدم و از دنیا رفتم در این مبارزه، دردی احساس نمی کنم به خاطر اون کشته شدن، چه مرگ عزتمندی است او. کفا بک ذلن ان تعیش و ترغما، این خاری برای تو بس که زنده بمانی و با خاری به ادامه زندگی خودت بپردازی. این شعر رو خوندن برای هور، بعد فرمودن ان نفسی لاکبر من ذلک و همتی لاعلا من ان احمل الذیم خوفا من الموت، نفس من بزرگتر از آن است، روح من بزرگتر از اونه و همت من بلندتر از اونه که از ترس مرگ تن به تحمل ستم بدم و در برابر ستم سکوت کنم. من حسین کسی نیستم که اینجوری رفتار بکنم. این جلوه عظمت و عزت نفس ابا عبدالله علیه السلام. یا جلسه قبل یادتونه دیگه اشاره کردم این استغنا و عزت و مناعت طبع ابا عبدالله رو، که شب عاشورا تو اون موقعیت عجیب به اصحابش میگه بابا برید، اینا با من کار دارن، اگه دست به من پیدا کنن با کسی دیگری کاری ندارن، برید. حتی برای این که توجیه برای اونا درست کنه چیکار کرد؟ گفت بابا هر کدومتون دست یکی از اهل بیت من و دست یکی از زن و بچه های منو بگیرید برید، که اگر دیگرانم خواستن شما رو نکوهش کنن بگن آقا حسین رو تنها گذاشتی، بگید ما مثلا زن و بچه امام حسین رو نجات دادیم از صحنه کربلا. ببین ابا عبدالله چقدر روح بزرگه، چقدر مناعت طبع داره، یعنی میخواد بگه من روحم اونقدر عظیمه که حتی به شماها تکیه نمی کنه. این مناعت طبع، این بزرگی روح، این عظمت روح ابا عبدالله. باز شب عاشورا تو همون تلیعه صحبتایی که حضرت کردن، ببین خطبه حضرت چیه. اللهم انی احمدک ان اکرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فقهتنا فی الدین، خدایا من تو رو سپاس میگذارم به خاطر اینکه کرامت بخشیدی به ما از رهگذر نبوت که در خاندان ما قرار دادی و علم قرآن رو به ما عطا کردی و فهم عمیق در دین رو به ما نصیب کرد. حسین در شب عاشورام اوج کرامت رو در روح و جان خودش میبینه و اظهار میکنه. یا صبح عاشورا بعد از اینکه نماز صبح رو به جماعت با اصحابشون خوندن، خطاب کردن به اصحابشون، عبارات رو ببینید. صبرن یا بن الکرام فمل موت الا قنطرتون تعبر بكم عن البؤس و ذرا الى الجنان الباسعت و نعم دائمه. فرمودن مقاوم باشید ای زادگان کرامت، ای فرزندان کرامت و عظمت. و اصحابشون میگن مرگ جز پلی نیست که شما رو عبور میده از سختی و از دشواری ها به بهشت های واسعه الهی و نعمت های جاویدان الهی. و ایوکم یکرهو ان ینتقل من سجن الى قصر، و کدام یک از شماست که کراهت داشته باشه که از یک زندانی بیرون بره و منتقل بشه به یک قصر مجلل و پرشکوه. و ما هو لاعدائکم الا کمن ینتقل من قصر الى سجن بعذاب، و برای دشمنان شما مردن نیست مگر مثل کسی که از یک قصر مجلل و پرشکوه به یک زندان و شکنجگاهی منتقل میشه. بعد حضرت فرمود ان ابي حدثني عن رسول الله ان الدنيا سجن المؤمن و جنت الكافر. فرمود پدرم امیرالمؤمنین از رسول خدا برای من روایت کرد که پیامبر فرمود دنیا زندان مؤمن و بهشت کافره و من موت الا جسرها الا الى جنانهم و جسرها الا الى جحیمهم و مرگ نیست مگر پلی که این مؤمنان رو به سوی بهشت هاشون و اون کافران رو به سوی دوزخ هاشون رهسپار میکنه و منتقل میکنه. این عظمت روح عبادالله. یا هنگامی که تیرباران لشکر عمر سعد شروع شد، چون میدونید وقتی که جنگ تن به تن به نفع ابا عبدالله داشت پیش میرفت، هر یک از یاران ابا عبدالله که به میدون میرفت تعداد زیادی از سربازان عمر سعد رو به خاک و خون میغلطاند. خب عمر سعد دید نه، اگه اینجوری ادامه پیدا کنه که دیگه کسی از ما باقی نمیمونه، لذا دستور داد که نه دیگه جنگ تن به تن، نه تیرباران کنید لشکر ابا عبدالله. وقتی که شروع شد تیرباران لشکر ابا عبدالله توسط سپاه عمر سعد، حضرت فرمود قوموا ایها الکرام الی الموت الذی لا بد منه. ای کریمان، ای بزرگ روحان، ای یاران بزرگوار من، قیام کنید، برخیزید، دپا خیزید به سوی مرگی که گریزی نیست از مردن. کیه که زنده میمونه؟ کیه که زنده میمونه؟ از این مرگ ناگزیر و بدون گریز استقبال کنید، با کرامت به میدان کشته شدن برید. یا جمله دیگه ابا عبدالله، این بیت ابا عبدالله که فرمود به انتکن الابدان للموت انشعت فقط لمر ان به سیف فالله افضلو. فرمود اگر این بدنها خلق شده برای اینکه روزی بمیرد، پس انسان اگر با شمشیر در میدان کارزار در راه ارزش‌های متعالی بمیرد، افضل و برتر است از هر نوع مردن دیگری. باز روز عاشورا جمله های ابا عبدالله، انشاءالله درس کرامت رو بیاموزیم و تو زندگیمون کریم و عظیم باشیم. به خاطر عدم دستیابی به یه خواسته کوچک، عدم کامیابی در یک صحنه کوچک، خودمون رو نبازیم. خب من میبینم گاهی اوقات بعضی از عزیزان ما وقتی میان درد دل میکنن پیش من یا نامه هایی مینویسن، احساس میکنم که در برابر حالا یه مشکلی که حالا نمیگم اون مشکل نیست، اما روح تو خیلی بزرگتر از اینه که در برابر یه همچین مشکلی خودت رو ببازی، اظهار یأس و ناامیدی بکنی تو زندگی و برای من بنویسی که تا حالا چند بار تصمیم گرفتم خدای ناکرده نمیدونم خودکشی کنم چه بکنم. این کرامت و عظمت روح رو بیاموزیم از مکتب ابا عبدالله که سختی های زندگی نتونه ما رو اینجوری در هم بشکنه و از پا در بیاره، ما رو ذلیل و خار بکنه. فرمود لا والله لا اعطیهم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر منهم فرار العبید. فرمود به خدا سوگند نه، من دست بیعت ذلت پذیرانه به یزید و یزیدیان نخواهم داد و در برابر اونها همچون بردگان تن به فرار نمیدم و پا به فرار نمیگذارم، میستم مردانه باشون مبارزه میکنم، اگر هم کشته شدم شدم. یا باز این جمله دیگر ابا عبدالله فرمود الا ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلت و الزله و حیحات من الزله. فرمود این پست، زاده پست یعنی یزید پسر معاویه، من رو بین دو چیز مخیر کرده، یا شمشیر یا خاری، یا تن به تیغ ها بدم یا تن به بیعت و ذلت پذیرانه در برابر او بدم. و حیحات من الزله، دور است از ما تن دادن به خاری و ذلت. یعب الله لنا ذالک و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و تهورت و انوف حمیه و نفوس عبیه من ان تؤثر طاعت اللعام على مسارع الکرام. فرمود عبا داره برای ما تن دادن به خاری رو خدای متعال، رسول خدا، مؤمنان، عبا داره که تن بدیم ما به خاری، اون دامنهای پاکی که ما در اونها پرورش یافتیم، اون نمی پذیره تن دادن به خاری رو، اون اندیشه های بلندی که زیر بار ستمها نمیرند، اون روحهای تسلیم ناپذیر، اینها دور است از اینکه طاعت لئیمان و فرمانبری از پستان رو ترجیح بدهد بر کشته شدن همراه با کرامت در قتلگاه مبارزه و ستیز با ستمها. روح ما بزرگتر از این حرف هاست که تن به خاری و ستم بده. یا تو همون لحظه های آخره عمر ابا عبدالله، عمر ظاهری حضرت، ولی ابا عبدالله که عمرش عمر جاودانه، خطاب کرد به لشکریان عمر سعد هنگامی که حمله کرده بودن به خیمه های ابا عبدالله، فرمود یا شیعت آل ابی سفیان اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينْ وَكُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَاد فَكُونُوا اَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ وَارْجِعُوا الى احسابكم ان كنتم عربان كما تزعمون. فرمود ای پیروان خاندان ابی سفیان، اگر دین ندارید و از قیامت نمی ترسید، اقلا مرد باشید تو زندگیتون و به نژاد خودتون برگردید اگر عربید، اینجوری که گمان میکنید. عرب لااقل تو خلق و خوی نژادی خودش نوعی مردانگی و جوانمردی بود و شما همین رو هم ندارید. فرمود لااقل به اون چه که اقتضای نژاد عربی است اقلا عمل کنید اگر دین ندارید. خب این عظمت روحی که در ابا عبدالله ببینیم تو اهل بیت حضرت هم هست، تو اصحاب حضرت هم هست. نمیخوام حالا خاطرها رو مکدر کنم، محزونتون کنم، خاطرها رو خیلی دیگه بهش نمیپردازم بازش کنم، ولی خب شما دیدید در شرایطی که اهل بیت بعد از اون همه سختی ها و داغ های سنگینی که تو صحنه کربلا دیدن با اون حال رقت انگیز اینها به اسارت کشیده شدن و اونها رو بردن به دربار ابن زیاد. اشاره کردم براتون یه تنابی بود، یه سرش به بازوی زینب کبری سلام الله علیها وست بود، یه سرش هم به گردن امام سجاد علیه السلام و بقیه اهل بیت هم در بین این فاصله به این تناب بسته بودن. وقتی اهل بیت رو بردن تو دربار ابن زیاد در کوفه و ابن زیاد وارد مجلس که شد، زینب کبری سلام الله علیها بی اعتنای بود، اصلا اعتنا نکرد. حالا فکر کنید یه عده اسیر شکست خورده اینجوری، حالا اون فرمان روای قدرتمند پیروز وارد مجلس شده، یک کوچکترین اعتنایی بهش نکرد، نه جلو پاش بلند شد، نه سلام میکرد، نه احترامی گذاشت. ابن زیاد برگشت گفت من هاذه المتکبره، این زن متکبر کیه؟ یعنی خودش زد به این که من نمیشناسم، و الا میشناختم. یک کسی از مأموران حکومت ابن زیاد برگشت به ابن زیاد گفت که هاذه زینب بنت علی ابن ابی طالب، ای زینب دختر علی ابن ابی طالب. ابن زیاد به خاطر تحقیر و به خاطر اینکه اون عظمت از زینب رو بشکنه، خورد کنه حضرت رو تو اون شرایط، ببین روح چقدر بزرگه، حالا از زینب داره تحقیر میکنه ابن زیاد، این کرامت روح رو ببینید. برگشت ابن زیاد گفت الحمدلله الذی فضحکم و اکذب احدوثتکم، خدا رو سپاس که شما رو مفتزه کرد و دروغ شما رو برملا کرد، آشکار کرد ادعای دروغین شما رو. حضرت زینب سلام الله علیها، حالا ببینید با اون حال رنجور، با اون حال عجیب، برگشتن به ابن زیاد گفتن الحمدلله الذی اکرمنا بالشهاده، حمد اون خدایی که به ما کرامت و عظمت بخشید با شهادت در راه خودش، ما خار نشدیم. بعد فرمودن انما یفتده الفاسق و یکذب الفاجر و هو غیرنا، این فاسق است که مفتضح شد، این فاجر و گناه پیشه است که دروغ گفت و دروغش برملا شد. و هو غیرنا، و او ما نیستیم، توی ای ابن زیاد. این روح بزرگ، این عظمت و سلحشوری زینب کبرا سلام الله علیها است. یا وقتی که خب میدونید دو شبانه روز بعد از واقعه عاشورا اهل بیت اومدن به کوفه، اما 22 روز طول کشید، گرسنگی، تشنگی، رنج سفر، داغ سنگین، اهانت‌هایی که در طول مسیر شد به اهل بیت. حالا فکر کنید اهل بیت وارد شام شدن. شما عظمت روح زینب سلام الله علیها رو ببینید تو آستانه ورود به شام، همون دم دروازه ساعات، چه عظمتی آفرید و چگونه تأخیر کرد دستگاه یزید ابن معاویه رو. در شرایط که جشن گرفته بودن، چراغان کرده بودن، هلهله می کردن، شادی می کردن، چگونه همه رو تحقیر کرد. با یک نهیبی که زد همه اون هلهله ها آرام گرفت، سکوت مطلق حاکم شد و چنان عزتمندانه هم چون یک فرمانده پیروزی که از میدان یک کارزار عظیم با موفقیت و پیروزی چشمگیر برگشته، چه خطبه قرائی رو در همون دم دروازه ساعات خون. یا بعد که وارد مجلس یزید شد، چگونه با عظمت و با ابهت عمل کرد و چگونه یزید رو تأخیر کرد و خارج کرد تو اون مجلس. او خطبه زینب کبرا سلام الله علیها توی مجلس یزید ابن معاویه. ای کاش واقعا فرصت بود آدم اینا رو باز میکرد یکی یکی. خود خطبه حضرت زینب، خدا میدونه چه دریایی از عظمت و کرامت نشون میده از حضرت. انشالله مطالعه کنیم، یعنی فرصت نیست توی این صحبتهای هفته یک باری که ما با هم داریم، و خب طبیعتا این بحث ما باید بره به یه سمتی که بتونیم به بحثهای دیگه هم برسیم. ولی انشالله خودتون وقت بذارید خطبه حضرت زینب سلام الله علیها رو بارها و بارها مطالعه. همونطور که حالا مثلا مقیدید، مثلا زیارت عاشورا رو میخونید، حالا یا مثلا از اول محرم شروع میکنید، یا از مثلا عاشورا شروع میکنید تا اربعین، یه 40 روزی میخونید، واقعا یه 40 دم آدم بشینه این خطبه از زینب سلام الله علیها رو بخونه و فکر کنه. هر روز یه بار بخونه، فکر کنه، ببینه چی داره میگه حضرت، شرایط رو در نظر بگیره و اون وقت حقایقی که حضرت تو این خطبه بیان کرد. چه افتخاری میکنه تو همون خطبه به این که شهادت از آن خاندان ماست. یا تو همون مجلس امام سجاد علیه السلام، میدونید در حضور اهل بیت که به صورت اسیری وارد مجلس یزید شدن، امام جمعه شام رفت رو منبر و شروع کرد سخنرانی قرائی در تجلیل از یزید و پیروزی های یزید کردن. صحبتاش که تموم شد، حالا فکر کنید امام سجادی که با زنجیر بسته شده در حال اسارت، با اون حال دیگه گفتم نمیخوام خاطرها رو تجدید کنم، حالا امام برگشتن به این خطیب، به این امام جمعه که از منبر اومده پایین، خطاب کردن فرمودن ایها الخطیب اشتریت مرضات المخلوق به سخط الخالق. ای سخنبر، ای سخنگو، ای خطیب، ای امام جمعه شام، رضایت مخلوق رو به قیمت خشم خدای متعال بر خودت خرید. بعد رو کردن به یزید، گفتن یزید اجازه میدی من از این تخت چوبا بارم برم؟ نگفتن از منبر، چون منبر نیست، تریبونی که دستگاه یزید باش ترویج میشه، این که منبر نیست که. فرمودن اجازه میدی از این تخت چوبا من بالا برم؟ و وقتی که ناگزیر شد از اجازه دادن، دیدید چه عظمتی آفرید اونجا امام زین الله، چجوری تحقیر کرد، چجوری محاکمه کرد، عین یک مجرمی که تو دادگاه آزارش کردن و قاضی در مسند قضاوت نشسته و داره او رو تختعه میکنه به خاطر جرمهایی که مرتکب شده و او رو محاکمه میکنه و محکوم میکنه. امام سجاد روی منبر نشستن و شروع کردن محاکمه دستگاه فاسد یزیدی. کار به جایی کشید که دیگه یزید دید همین الانه که اعضای حکومتی خودش هم علیهش بشورن. دید خیلی آب روش رفت. بلافاصله دستور داد به مؤذن، گفت مؤذن اذان بگو. خواست با صدای اذان صدای امام سجاد رو تحت شعاع قرار بده و مجبور کنه امام سجاد ساکت بشه. خب مؤذن شروع کرد به اذان گفتن، الله اکبر الله اکبر. امام سجاد هم حکایت میکردن، حکایت اذان که میدونید چیه دیگه، وقتی مؤذن اذان میگه خیلی ثواب داره، مستحب مؤکده. اینا انشالله مقید باشیم. یه دستوریه که خدا رحمت کنه حاج آقای دولابی هم خیلی تاکید میکردن که این کار رو بکنیم. یادم هست یه بار، حالا دیگه خاطره آمد دیگه، انشالله ایشون سهیمه تو همه جلسات ما حضورم دارن، من یقین دارم. یه بار خاطرم هست توی یکی از جلسات ایشون نشسته بودیم، من کنار ایشون نشسته بودم، خیلی کم پیش میومد من برم کنار ایشون بشینم، معمولا اون تهای جلسه میشستم. دوستایی که تازه میومدن اونا خیلی دوست داشتن از نظر فیزیکی نزدیک باشن. بله، ولی استثنا اون روز یه صحبتی بود، ظاهرا من خدمت آقا باید عرض میکردم، این بود که رفتم کنار دست ایشون نشستم و تو محضر ایشون بودم. موقع اذان شد، شروع کردن به اذان گفتن. خب خدا لطف کرده از خیلی قدیم، از جوانی این ملکه من شده، یعنی حالا هر وقت اذان میگن خدا عنایت کرده این حالت رو دارم دیگه، مثل که بی توجه هم شروع میکشه تکرار کردن. این مؤذن که میگه الله اکبر، من درون خودم میگم الله اکبر آهسته با خود. انشالله این عادت بکنیم، خیلی فضیلت داره، خیلی فضیلت داره، شاید ثوابش از ثواب اذان گفتن بالاتر باشه. این حکایت از این که تکرار بکنه، مؤذن میگه اشهد ان لا اله الا الله، آدم هم بگه اشهد ان لا اله الا الله، تکرار بکنه. اینو مقید باشید، چون من میبینم گاهی اوقات مثلا تو نمازخونه دانشکده ها یا جاهایی که هستیم، مثلا مؤذن که داره از اون میگه، مثل اینکه فعلا او برای خودش باید از اون بگه، ما هم باید حرفای خودمون رو بزنیم، کار خودمون رو بکنیم، بعد که مثلا گفتن قد قامت الصلاه، اون موقع دیگه حالا باید مشغول نماز بشیم ما. در حالی که نه، وقتی مؤذن اذان میگه باید آدم گوش بده و اگر حکایت هم بکنه که خیلی عالیه. واقعا اینو عرض می‌کردم، من برای خودم تقریبا همون در واقع رویه‌ای که داشتم مشغول حکایت اذان بودم، آهسته، کسی هم نمی‌شنید، متوجه هم نبود. بعد که اذان تموم شد، حاج آقا فرمودن که خلاصه همه اون رزقی که الان بود و ما دو تایی با هم خوردیم، هیچ کی دیگه نصیبش نشد چیزی. یعنی بی توجهی نسبت به این حکایت اذان. بعد ما خیادم میاد یه سال بعدش تو همون جلسه یه بار تاکید کردن حکایت اذان رو، که فرمودن اگر وضو هم نداری، حتی مثلا صبح خوابیدی تو رخت خوابت، حالا تنبلی میخوای بکنی، نمیدونم یا خوابت میاد زیاد، نمیخوای بلند شی بری نماز اول وقت هم بخونی، همونجوری که دراز کشیدی، یا اگه صدای مؤذن رو شنیدی، حالا چه از رادیو چه از نمیدونم مسجد، از هر جایی صدا اومد که اذان میگفتن، تو همون حالت تکرار کن. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، آثار عجیبی داره. انشالله اینو مقید باشی. به هر صورت این سنت سنیه رو امام معصوم طبیعی است که عمل کردن. مؤذن شروع کرد گفت الله اکبر، امام سجاد هم اونجا فرمودن الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، حضرت تکرار کردن تا رسید به شهادت به پیامبری پیغمبر اکرم. امام سجاد رو کردن به یزید، فرمودن یزید، این کسی که به پیامبری او شهادت داره داده میشه در معزنه، این جد توی یزید ابن معاویه است یا جد من امام سجاده؟ یعنی بازم رها نکرد حضرت، همونجا باز مجددن شروع کرد به محاکمه کردن یزید و جنایاتی که یزید مرتکب شده بود نسبت به فرزندان پیامبر اکرم. انشاءالله خدای متعال عنایت بکنه. گفتم داستان عاشورا، داستان کربلا، داستان زندگیست، داستان حیاته. و انشاءالله خدا عنایت بکنه این درس بزرگ، درس کرامت روح، درس عظمت روح، درس عزت نفس، درس مناعت طبع رو هم در زندگی از ابا عبدالله بیاموزیم. یعنی واقعا جوری رفتار کنیم که رفتار ما نشون بده حسینی هستیم، روحیات ما نشون بده، حالات ما نشون بده. فقط زبان ما نام حضرت رو جاری نکنه، یا در مواقع ذکر مصیبت اونها مثلا قطره های اشک ما فقط نباشه، اینها باشه، خیلی بزرگه. اما مهمتر به رنگ اونها در آمدنه، عطر و بوی وجود عزیز اونها رو اندکی در وجود خیشتن هم داشتنه. انشاءالله خدای متعال توفیق کرامت و عظمت روح و عزت نفس و مناعت طبع رو به همه ما عنایت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.